أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 59 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. گرچه ناظم محترم صبحگاهان یادآوری فرموده بودند که ما قرار بوده است در این جلسه در موضوع زیارت شریف امین الله سخن بگیم و فقره هایی از اون زیارت رو با هم مورد توجه داشته باشیم، اما با توجه به نکته تکمیلی که به نظرم آمد برای بحث شعائر حسینی علیه الصلوات و السلام عرض بکنم، بخش صحبت در موضوع زیارت رو به تعویق انداختم و البته خب زمانمون کم شده و حواسم نبود که پایان جلسه گفتم بریم نکته بعدی. تو ذهنم یک لحظه زیارت شریف رو فراموش کردم، فکر کردم نکته جدید مربوط به سید الشهدا رو عرض بکنم. حالا الان من آماده بیان نکته هایی درباره زیارت شریف امین الله هستم. اگر در بخش قبلی جلسه ابهام یا مسئله خاصی وجود نداره، من این قسمت رو شروع بکنم و ان شاء الله اگر خدا توفیق بدهد در جلسه آینده بعد از بخش احکامی که داریم و عده‌ای به طور اختیاری در اون شرکت میکنن، ما این بحث زیارت شریف رو یه خورده درش زمان بیشتری اختصاص بود. بله، خیلی ممنون از مشارکتتون. ببینید، من درباره فرمایش شما دو تا نکته دارم که بخشیش در واقع جای تأمل داره. متنی که من ازش خواندم لااقل مال مثلا 40 سال یا 50 سال پیشه، زمانی که شاید اصلا این رنگ و آبهایی که امروزه اونم در برخی حالا خانواده ها یا برخی مجالس وجود داره، اصلا این رنگ و آبها به این شکل نبوده. بنابراین اینکه اون زمان که دو نفر سفره‌ای بیاندازند این گونه بهش هجمه بشه و بعد در این زمان اینقدر گسترده منتشر بشه به تحت عنوان بدعت، ما میگیم اگر هم کسی گفت حواشی وجود داره، یعنی یه نفری گفت آقا سفره امام مجتبی سلام الله علیه باید سبز باشه، من میگم اگر اینو اصرارم کرد گفت نه اگر نارنجی باشه مثلا این اصلا قبول نمیشه، من میگم حتی اگه این جمله رو بگه ها، خواهم میگم اصلا اسم این بدعته یا نه، میگیم آقا یک خانومی اینجا مثلا گمان خطایی داره راجع به سفره حضرت. کلمه بدعت توسط یک عالم شیعی، توسط کتابهایی که به اسم شیعیان، من الان نمیدونم این کتاب با توجه به پشتوانه‌ای که داره که احتمالاً حالا مثلا پشتوانه دولتی و مثلا دفتر تبلیغات اسلامی و اینام یه مهرایی داره توش، مثلا اون که به چند زبان دنیا منتشر شده باشه. استفاده از کلمه بدعت، این تسهیل کننده و یا فراهم آورنده همون شرایطی است که اون وقت به شعائر امام حسین علیه السلام حمله میکنن به اسم دین، به اسم دین به شعائر اهل بیت حمله میشود، بدعت نامیده میشود، آسیب شناسی عاشورا قرار میگیره. تازه من راجع به همون سفره سبز میگم، اگر مثالها، اگر کسی که میخواد سفره سبز بندازه یا برای امام مجتبی سلام الله علیه رنگ سبز را برای مثلا اون بسته‌بندی هاش انتخاب میکنه، از کجا شما میتوانید بگید نه ریشه این ارتباطی به اون روایتی که مربوط است به اون لباس های بهشتی و انتخاب رنگی که در برخی منابع ذکر شده است راجع به امام مجتبی و راجع به سید الشهدا، ریشه در اونجا نداره. من الان نمیخوام به اون روایت و مباحث اون روایت بپردازم، ولی میخوام بگم حالا فرض کنیم اولین نفری که سفره رو پهن کرده با این ذهنیت بر اساس اون روایت گفته امام حسن سلام الله علیه رنگ سبز رو دوست داره، بعد این رو سنت کرده، الانم وقتی کسانی میخوان شعری بخوانند درباره امام مجتبی و حضرت سید الشهدا، گنبد حضرت سید الشهدا و پرچم از سید الشهدا رو به این رنگی که الان هست تصویر میکنن و گنبد امام مجتبی سلام الله علیه و پرچم اون حضرت رو به رنگ سبز مثلا ترسیم میکنن، از کجا که این ریشه در برخی از همین روایات نداشته باشه؟ ما قطعا ببینید، ما این بحث رو درباره حتی روضه های حضرت سید الشهدا داشتیم، گفتیم آقا یه موقع شما میگید آقا این مداح کج سلیقگی کرد این جمله رو گفت، این مداح ای تیکه رو بلد نبود، نباید این جمله رو اینجوری میگفت. اما یه موقع ما برمیگردیم میگیم این مداح بدعتگذار چنین گفت. من اونجا میستم میگم اگه شما گفتیم مداح بدعتگذار، بعد فردا باب نقد هر مجلسی و هر گوینده ای و هر نویسنده ای در باب سید الشهدا سلام الله علیه گشوده می شود و راه تسهیل می شود. یعنی اگر با این جملات شروع کردید، بی بی رقیه سلام الله علیه علیها رو هم منکر می شید. با این جملات شروع کردید، فرزندان حضرت زینب در کربلا رو هم منکر می شید. با این مقدمات شروع کردید، حضرت علی اصغر هم یک کودک 4-5 ساله تصویر می کنید. با این مقدمات شروع کردید، ببینید چه فجایعی به بار میاد. من همونجا که مثال زدم گفتم آقا یه مدعی اومد یه شعری خون، شما فکر کردید آقا این شعر متناسب با شأن اهل بیت نیست. خیلی شما خانم‌های توانمند با مهارت بیانی هستید، قلم خوبی دارید، برید با اون آقا یا با اون خانم به اصطلاح گفتگو بکنید، اگر حالا برای آقایون گفتگو کردنش در اون شرایط و در اون موضوع جایز باشه، برید گفتگو بکنید، بگید آقا این به این دلیل، کتاب بهش هدیه بدید، نامه براش بنویسید، به همسرتون بگید بره صحبت کنه، برادرتون رو راه بندازید، برید اون آقا رو متصل به فلان سخنران آگاه عالم بکنید تا او دوتا بتونن با همدیگه بحث کنن و مشکل رو برطرف کنن. اما شما اگه بلند شدید گفتید آقا این مجلس مجلس بدعته، چون این آقا یک روزه‌ای خوانده که در کتاب الف بوده در کتاب ب نبوده، ما اینجا میستیم. اگر شما گفتی سفره حضرت ابوالفضل علیه السلام را ای مردم وقتی میندازید حواستون باشه معطل حاشیه هاش نشید، ما میگیم اب نداره، اگر این جمله شما به پیشرفت و افزایش معنویت اون سفره کمک میکنه حرفی نداره. ولی اگر یکی برگشت گفت چه خبرتونه؟ سفره ابوالفضل میندازین، سفره بی بی سه شنبه میندازین. من با این ادبیات و با این رویکرد مسئله دارم. یکی از گویندگان مشهور در رسانه، خصوصا اون زمانی که بیننده بیشتری داشت، ظاهرا الان رسانه های داخلی اونقدر بیننده نداره. مثلا اینکه من میگم ما رو زمانی که شاید صدا و سیما 3 تا دونه مثلا کانال داشت، 2 تا دونه کانال داشت، راجع به یکی از سور مبارکات قرآن که در برخی از مجالس خوانده می شود گفت اصلا ما هم چیزی تو دین نداریم. آقا بزرگوار، سالهاست به هر دلیلی مردم دور هم جمع میشن، این سوره رو میخونن، حاجت میگیرن، تفسیر میکنن، توضیح میدن. اصلا روانخوانی این سوره در جمعی و عده‌ای از مردم با روانخوانی خیلی سوره های دیگه فرق میکنه، چون از این سوره زیاد میخونه. فرض کنیم روایتش را تو ندیده ای، وقتی در مقابل حالا 20 میلیون بیننده که بعد ضبط هم میکنن، کتاب هم میکنن، نشر هم میدن، شبکه اینترنتی هم درست میکنی، برمیگردی میگه اصلا این دین وجود نداره. خب تو این مجلس رو جمع کردی، جایگزینش چی گذاشتی؟ دختر نوجوان من به احترام خالش، به احترام عمش، سالی 2 بار تو مجلس قرائت این سوره شرکت میکرد، تفسیر قرآن یاد میگرفت، احکام یاد میگرفت. تو وقتی مجلس رو جمع کردی، خب این دیگه تو اون دوتا مجلس هم نمیره. همونطور که در اون نوبت عرض کردیم، وقتی تو برای هر کسی خلاصه مطالبی که در شأن اهل بیت بیان کردی، زیارتنامه از ابوالفضل عباس سلام الله علیه صادره از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. زیارتنامه امین الله صادره از وجود مقدس امام علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه است. یعنی اینقدر در روایات ما و در ادعیه و در توسلات دقت شده است حتی اهل بیت چگونه سلام بده. چرا بگو اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده؟ خب این تعبیر رو اگر شما برداشتی راجع به مثلا فلان فرد که واقعا هم خدمت کرده باشد و در مثلا جبهه‌ای و در مبارزه‌ای هم کشته شده باشه، در اونجا به کار بردی، تو اینجا رو خراب کردی. فرمایش شما و تذکر شما مبنی بر این که آقا ما خانوما یا آقایون حواسون باشه تو بعضی از مجالس بعضی از نکته ها ما را به بیراهه نکشاند، من میگم این راجب همه جا، راجب جلسه پنجشنبه های ما هم همینطور. به من تقریبا هر هفته تا هفته بعدش بازخوردهای مختلفی در عمومی یا خصوصی در فضای مجازی بر من ارسال میشه. خب آقا این جمله رو بگید، این جمله رو چرا گفتید، این جمله رو چرا نگفتید، بعضیشو جواب میدم، بعضیشو میگم این جوابش یه کلمه اینی، بعضیشو میگم تو جلسه بپرسید، بعضیشو میگم مثلا ما دفتر مشاوره است، برید دفتر مشاوره وقت بگیرید بپرسید. اما اگه یه نفری یه جوری راجع به جلسه صحبت که آقا اصلا اصل و فرعش رو بر زیر سوال، شما میگید آقا ما یه اشتباهی نکنم، من میگم تو پنجشنبه هام تو جلسه امام حسین من نباید یه اشتباهی بکنم، این که حرفی درش نیست. اینو تذکر، همون با ادبیات خوبی که فرمودید، من به عنوان تذکر برای خودم و اطرافیانم میگم درست، ولی او چیزی که مطرح شد تذکر نبود. مثال کتاب قانون رو که زدم اونجا بحث تذکر نیست، میگه اصلا این مجالس اینه، میگه این شیعیان اینن، این متدین نمایان اینگونند. حالا من همه این فیلم ها رو نمیدونم، ولی ظاهرا فیلم های متعدد دیگری هم راجع به مثلا متدین نمایان ساخته شده. شما یه موقع میگید آقا یه تذکری دادم، میگم باش، ولی اگه در یه فیلمی، در یه سریالی یه جوری بحث شد که مبنای ولایت اهل بیت علیهم السلام رفت زیر سوال، مبنای مجالس توسل توسط خانم‌های کم سواد رفت زیر سوال، این خانم سواد زیادی نداره، یه تلفن هم گاهی اوقات نمیتونه بگیره، اما مجلس بی بی رقیهش ماهی یه بار سالی یه بارش ترک نمیشه. تو چنان میکنی که وقتی این از دنیا رفت نوه ها و عروس ها همه این ثمره نیکو رو با خود حاج خانم دفع میکنن. این غلطه. یه جا به ما تو تاریخ نشون بدید سفره بی بی سه‌شنبه گرفته باشن. این نوع قیاس و این نوع ارتباط برقرار کردن و این نوع ادبیات، راجب صلوات براتون مثال زدم. ما وقتی میگیم آقا بزرگان از شیعه، فحول از شیعه، اونهایی که مردم به یک مسئله و فتواشون چنان عالم رو متحول میکنن، همچون مرحوم میرزای شیرازی که حالا چون بخشش سیاسی بوده به گوش ما رسیده، علمای دیگه هم بودن که از این فتاوا داشتن و از این جنس، کسانی این چنین مثلا میان آستانه باب ورودی حرم عسکریین رو میبوسن. بعد شما مثلا بیاید بگید آقا هر کسی اینجا دولا میشه مشرکه، چون بی بی سه شنبه اومده اینجا سجده کرده. چه بعضه تجزیه تحلیل دینه. و عرض کردم ما اینجا هدفمون و نیتمون از طرح این بحث، حالا از سخن از هر کسی که باشه، این است که شعائر حسینی و هر آنچه مربوط به اهل بیت علیهم السلام است یکی از اصلی ترین نشانه هایی است که شیطان، ابلیس و مرده ابلیس از اجنه، از انسان ها و از فرزندان خود ابلیس مورد نظرشونه و بناشون بر این است که کاری بکنند که پای بچه های ما و خانواده های ما و نسل شیعه از حضور باورمندانه در مجالس امام حسین علیه السلام کم بشه. با یک مثال دیگه عرض این جلسه رو به پایان برسانم. یک بار این مثال رو در یک گفتگویی گفتم. یک خانواده بودن، این خانواده خانواده متدین و خدومی بودن به جهت پدری. مادرشون رو هم من میشناختم ولی پدرشون رو بیشتر آشنا بودم، اهل خدمت و اهل خلاصه یاری دین خدا بود. بچه های این آقا سالها قبل از فوت این آقا دیگه، من اینها رو آقا سید مشتاقی خود یواش، من اینها رو تقریبا غیر از حالا یک مورد خاصی که حالا به اون کاری ندارم، تقریبا در هیچ مجلسی از مجالس اهل بیت علیهم السلام ندیدم. اینا یه شرایطی براشون پیش آمد که دیگه تو مجالس اهل بیت علیهم السلام و مجالس روضه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین دیگه اینا تقریبا پیداشون نشد. بعد از این واقعه قسمت‌های دیگری از زندگیشون هم شل شد، قسمت‌های دیگری از فضاهای اعتقادی و احکامیشون هم شل شد، اصلا مسیر زندگیشون تغییر کرد. امام حسین و هر آنچه مربوط به امام حسین است اگر از زندگی‌ها کم بشه به هر بهانه‌ای، به اسم بدعت، به اسم خرافه، به اسم هر چی که عرض کردم، عنوان این فصل اصلا گذاشته بدعت ها و خرافه ها، یعنی چی؟ وقتی کم شد شما خواهید دید که دین خاتم الانبیا چگونه به وجوه مختلف از این زندگی و نظام این زندگی میره بیرون. یعنی به بزرگواران عرض کنم اگر دیدید شوهرانتون از مجالس اشک بر امام حسین فاصله گرفتن بترسید، اگر دیدید بچه هاتون به بهانه درس، به بهانه کار، به بهانه شغل، به بهانه زندگی جدید، به بهانه تهیه جهاز، به بهانه تهیه سیسمونی، به هر بهانه از مجالس اشک بر سید الشهدا فاصله گرفتن بترسید و به هراسید و هوش دارید. اگر دیدید سفره ها، مجالس، محافل، علم ها، منبر ها و هر آنچه منتسب به شعائر حسینی است با هر استدلالی داره در جامعه کمرنگ می شود، یا در خانوادتون یا در بچه هاتون، واقعا به هراسیده به خدا پناه ببرید. طرف می اومد پلوی یه بزرگواری است در زندگی نامه اون، من تا الان دو جلد کتاب خوندم ندیدم کتاب مستقل دیگری راجع به زندگی نامه اون نوشته شده باشه. شاید اگه می دیدم می گرفتم، ولی تو کتاب های دیگه هم راجع به اون مطالب مختلفی نوشته شده، از عظمت علمی و تقوا و بعضی تصرفات. و یه داستان جالبی داره، هر کس می آمده خدمت ایشون بهم گفته آقا یه گرهی دارم تو زندگیم، ایشون می گفته آقا تو خونتون یه روزه امام حسین بگیرید. بعضی ها از اون نافهمی می گفتن آقا این گره ما خیلی جدی تر از این حرف هاست، می گفته روزه امام حسین دست کم گرفت. و از علمای متأخر و متقدم کم نبودن، یعنی کسایی که سرشون به تنشون میارزه. من پیرامون این آقا که میگم این مطلب رو گفته، مطالبی خواندم از تصرفاتی که در نظام تکوین به اذن حجت الله انجام داده، اینجا سنگو زده به دیوار، فلانجا نمیدونم دیوار اینجوری شده، غیر مرحوم عاشق حسن علی و اینا که مشهورن، نه ایشونو انقدر نمیشناسن اکثر افراد به شهرت. یه همچین آدمی بهش مراجعه میکنی که آقا روزه امام حسین. مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رحمت الله علیه بلند میشه میره زیارت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، اونجا به زبان عربی مصاحبه میکنه، اون مصاحبهش در همه شبکه‌های عربی زبان پخش میشه، البته گمان نمیکنم در ایران پخش شد در صدا و سیما، ولی تو شبکه‌های مجازی هست، ترجمه شدهش هم هست. بلند شد رفت اونجا که یکی از شعائر حسینی که اون هم نام بی بی رقیه رو حفظ کنه در مقابل منکران حضرت رقیه سلام الله علیه. و این عالم با این همه حرفهایی که میتوانست بزند در وصیت نامه‌اش توصیه به شعائر حسینی میکنه. چیه که فاصله گرفتن از امام حسین، خدشه وارد کردن در شعائر حسینی و هر شعیره ای از آن چه که مربوط به امام حسین است کمر خاتم الانبیا رو میشکنه؟ چه خبره؟ از این جهت هر چی اسمش تذکر بود، دقت بیشتر بود، توجه بهتر بود، اگر به شکل صحیحی منتقل بشه، یه جوری منتقل شه که این مجلس به لحاظ علمی پربارتر بشه، این مجلس به لحاظ معنوی برتر و برجسته‌تر بشه، بسیار خوب. ولی اون چه که ما راجع بهش سخن گفتیم و خلاصه در این دو سری که در این عنوان 90 صحبت کردیم سرش گفتگو کردیم، فضای تذکر نبود، اتفاقاتی که افتاده و میافتد و شاید اگر حضرت تشریف نیارن باز هم بیشتر یا کمتر پیش بیاید خدای ناکرده، این یه عرض دیگری است. اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما. تقدیم میکنیم ثواب این جلسه رو از طرف امام زمان سلام الله علیه، جلسه دفاع از شعائر اهل بیت، شعائر حسینی. به همه درگذشتگان، حقداران، پدر مادرها، اونهایی که در مسیر جلب رضای سید الشهدا قدمی برداشتن، اونهایی که از جانشون، از مالشون، از نفسشون، از آبروشون، از قلمشون، از قدمشون برای امام حسین کوچکترین کاری انجام دادن در طول تاریخ، در طول تاریخ تا این لحظه هر کدامشون از دست ما رفتند و در دل خاک خوابیده اند. انشاءالله خدا همشون رو مشمول خیرات و برکات جلسه دفاع از شعائر حسینی قرار بده و همه اونها رو امشب میهمانه بی بی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها قرار بدهد انشاءالله. و اون شبهای جمعه و عصرهای پنجشنبهی که یا ما نیستیم یا این جلسه دیگه به هر دلیلی ادامه پیدا نمی کنند. انشاءالله این لحظاتمون لحظات پرداختن به معصیت و غفلت و کوتاهی و امور دنیایی نباشه. انشاءالله همیشه این لحظاتمون عصرهای پنجشنبهمون خاطره بودن سر سفره امام حسین علیه السلام برای همه شما باقی بماند و تا هستید و روزگار هست در عصر غیبت بودید یا در عصر ظهور پنجشنبه ها بعد از ظهرها یادتون بیفته که خلاصه بعضی ها چند سال، بعضی ها چند ماه، بعضی ها چند هفته پای سفره انعام سید الشهدا نشستند و بهره بردند. تقدیم میکنیم به همه درگذشتگانمون و همه خدمتگزاران امام حسین علیه السلام سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.